ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا و روسیه در مورد برقراری آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند. ولادیمیر پوتین بر لزوم حفظ آرامش در قبال بحران کره شمالی تاکید ورزید. و معاون وزارت نیروی ایران گفت بحران آب در ایران تبدیل به موضوعی امنیتی شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. آمریکا و روسیه در مورد برقراری آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در پایان دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه گفت آمریکا و روسیه در مورد استقرار آتش‌بس در جنوب غربی سوریه توافق کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تایید این توافق گفت آتش‌بس از روز یک شنبه آغاز می‌شود. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای نخستین بار از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ بعد از ظهر جمعه در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ با یکدیگر دیدار کردند. وزیران خارجه دو کشور نیز در این دیدار که بیش از 2 ساعت طول کشید حضور داشتند. به گفته رکس تیلرسون، اردن نیز که دارای مرز با سوریه است در این توافق شرکت دارد. وی گفت در توافق آتش‌بس کاملا مشخص شده است که کدام طرف‌ها امنیت این منطقه را باید حفظ کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر لزوم حفظ آرامش در بحران کره شمالی تاکید کرد و گفت با این بحران باید به نحو پراگماتیک و عملگرایانه برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در حاشیه نشست سران گروه 20 در هامبورگ فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را موضوعی بسیار جدی توصیف کرد، اما با تأکید بر اهمیت حفظ خونسردی در برابر این بحران گفت باید با ظرافت و به طور پراگماتیک با آن روبرو شد. کره شمالی روز سه‌شنبه برای نخستین بار یک موشک بالستیک قاره‌پیما را با موفقیت آزمایش کرد. این اقدام بحران ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم میدانی معاون آب وزارت نیرو روز پنجشنبه در شورای حفاظت آب استان فارس اعلام کرد که بحران آب در ایران تبدیل به موضوعی امنیتی شده است. معاون وزارت نیرو گفت وضعیت آب به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و باید با تمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع شتافت. پیش از این علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه گذشته خبر داده بود که در این کمیسیون یک کمیته امنیت آب تشکیل شده است. بی‌آبی و طرح‌های انتقال آب در برخی از استان‌های ایران در سال‌های گذشته باعث تجمع و درگیری بین مردم و نیروی انتظامی شده است. معاون قوه قضاییه با تایید ضمنی اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مربوط به حریم خصوصی نبودن داخل خودرو گفت بخش قابل رؤیت خودرو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته است بخش پنهان خودرو مانند صندوق عقب حریم خصوصی تلقی می شود و به گفته او بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است حریم خصوصی نیست. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه گفته بود که داخل خودروها حریم خصوصی به شمار نمی آید. با این حال خبرگزاری ایسنا یک روز بعد فتوای برخی از مراجع تقلید از جمله آیت الله شبیری زنجانی را منتشر کرد که خودرو را ملک شخصی دانسته بودند. دادگاه انقلاب خرداد ماه امسال برای 4 مسیحی ایرانی احکام زندان و ممنوع خروجی صادر کرده است. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن با اعلام این خبر به رادیو فردا گفت ویکتور بث تمرز، هادی عسکری و کاویان فلاح محمدی هر یک به 10 سال زندان و امین افشار نادری به 15 سال زندان محکوم شدند. به گفته آقای برجی این افراد همچنین به مدت 2 سال ممنوع خروج شدند. اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های خانگی و فعالیت در کلیساهای خانگی و همچنین توهین به مقدسات از جمله اتهام‌های این افراد اعلام شده است. و یک نوجوان بر اثر برخورد خودروی پلیس با او در جریان عملیات تعقیب و گریز در شهر اصفهان کشته شد. سرهنگ رحمان اسپیدکار رئیس پلیس راهور خراسان شمالی با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفته است این حادثه شامگاه پنجشنبه در خیابان شاهد اصفهان رخ داده است. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه میزبان باشید، کاری از صادق سبا که این بار میهمان او اسماعیل نوری علاست.
موسیقی سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما اسماعیل نوریالا است. آقای نوریالا از شاعران و نویسندگان معروف ایران است، ولی در سالهای اخیر بیشتر به فعالیت سیاسی علیه حکومت ایران مشغول بوده است. او در دهه 40 شمسی از بنیانگذاران مکتب شعری جدیدی در ایران بود که به شعر موج نو شهرت یافت. آقای نوریالا کتاب‌های متعددی در نقد ادبی نوشت و جنگ‌های ادبی زیادی را به راه انداخت. او از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران در رژیم گذشته بود که برای آزادی بیان مبارزه می‌کرد. بعد از انقلاب چند ماهی در تلویزیون جمهوری اسلامی فعالیت کرد، ولی بعد به خارج از کشور مهاجرت کرد. آقای نوریالا در سالهای اخیر در جنبشی فعال است که هدفش ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکراسی به جای جمهوری اسلامی ایران است. او در دنور آمریکا زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای نوریالا، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگید که مهموناتون کیا هستن؟
من پنج نفر رو انتخاب کردم. اولیش اسمش هست اسماعیل خان علا، دومیش هست محمد میرزاده، سومیش هست بهرام بیضایی، چهارمیش خلیل ملکی و پنجمیش هم نادر نادرپور.
بسیار خوب، بسیار خوب. اسماعیل علا حتما یکی از فامیلاتون باید باشه، درسته؟
پدر بزرگ من.
پدر بزرگتونه. بسیار خوب. من بیشتر بعداً در مورد مهمونا ازتون میپرسم که چرا این مهمونا رو انتخاب کردید، ولی قبل از اون میخواستم ببینم برای مهمونی شام، برای این مهمونایی که شما دعوت کردید، چه موسیقی رو میخوای انتخاب کنید آقای نوریالا؟
من خودم ازم بپرسن که چه آهنگی تو ذهن تو وجود داره که همیشه تکرار میشه. من کلاغ‌های منوچهر سخایی رو همیشه خیلی دوست داشتم.
بح بح بح.
با خودم زمزمه می‌کردم.
شما چطوری به این موسیقی، یعنی از نو جوانی حتما گوش میدادید، خوشتون میاد، یا دلیل خاصی داره چرا به کلاغ‌ها علاقه مندید؟
نمیدونم. این یه شبی بود، من در منزل بودم، این آقای علیرضای نوریزاده اون موقع آسیستان من بود در فیلمی که داشتم میساختم، به من تلفن کرد که میتونم بیام. گفتم بیا بشینیم صحبت بکنیم. گفت با خودم یه سفر میخوام بیارم. این سفر آورد، شعر نوزر پرنگ بود که من خیلی دوستش داشتم و آهنگشم پرویز مقصدی ساخته بود که باز از موسیقی دانای مورد علاقه من بود. من زیاد به صدای منوچهر چنان علاقه و عادتی نداشتم، ولی این ترکیب کار این سه نفر خیلی منو گرفت و تو ذهن من موند، به طوری که هم اون شب شاید مثلا در عرض دو ساعتی که با نوریزاده صحبت میکردیم 4-5 دفعه اینو گوش کردیم.
برو با که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.
حالا برمیگردیم به مهمونهایی که شما دارید. مهمان اولتون گفتید اسماعیل علا. اسماعیل علا کی آقای نوریالا؟
اسماعیل علا عرض کنم که پدر پدری من بود. من خانوادمون در مازندران، عرض کنم که در نور مازندران علاها بودند. بعدن پدر من کلمه نوری رو به اسم خانوادگی ما اضافه کرد، بنابراین من شدم اسماعیل نوری علا، اما پدر بزرگ من اسماعیل علا بود. و عرض کنم که من اون رو هیچ وقت ندیدم، چون 3 سال قبل از تولد من از دنیا رفته بود. ولی وقتی که پدر من تصمیم گرفت اسم روی من بگذاره، اسم پدر خودش رو که اسماعیل بود روی من گذاشت. و بعدم در دوران کودکی مرتب به من تلقین میکردش که روح پدر من آمده توی تن تو و تو همون اسماعیل علا هستی، و بنابراین این آدم به طور مرموزی در من همطور زندگی میکرد. و بعد که یه خورده مثلا 5-6 سالم 7 سالم که شد، دیدم که این شاعر بوده و مقدار زیادی صندوقچه شعر ازش توی خونه ما بود و من همینطور احساس میکردم که خب من اگر اونم پس منم باید شاعر بشم.
پس اینطوری شاعر شدی شما؟
بی اختیار به طرف شعر کشیده شدم و عرض کنم که همه اینها. ولی به هر حال میتونم بگم که این مهمونی که فکر کرده بودم آدم میتونه به دلایل مختلفی مهمونها رو دعوت بکنه، ولی این چند نفری که من میگم کسانی هستن که این منی که الان در خدمت شما دارم حرف میزنم و ساختن، یه راهی رو جلوی پای من گذاشت کردن که من رفتم دنبالش و اولیش همین شاعر شدن.
یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.
مهمان دومتون گفتید محمد میرزاده است. درباره محمد میرزاده برای ما توضیح بیشتری بدید.
عرض کنم که من در دوران دبستان خودم در جنوب شهر تهران در جوادیه زندگی میکردیم و خب محیط بسیار فقر زده و عقب افتاده ای بودش. در مدرسه همون ولی این آقای محمد میرزاده یک دانشجوی دانشکده پزشکی بود که کلاس چهارم و پنجم دبستان رو درس میداد و این آدم عرض کنم که بسیار خوش سخن و معلم درجه یکی بود و به طور کلی میتونم بگم که هیچ وقت این آدم از ذهن من خارج نشده. یعنی من مثلا کلاس پنجم دبستان شاگرد اول شدم، او یک دیوان سعدی به من جایزه داد، روش نوشته بودش که به امید این که مثلا شما روزی یک نویسنده مشهوری بشید و غیره. من در تمام زندگیم هر وقت هر چیزی رو مینوشتم فکر میکردم این آقای میرزاده اگر بخونه راجبش چی فکر میکنه. و بعد از انقلاب بود که فهمیدم که در همون سالها، یعنی با در جریان 28 مرداد، او رو هم گرفتن و تیرباران کردن. یعنی یک مرتبه یه آدمی که برای من همیشه تو زندگی من بود و به خصوص در دوران انقلاب فکر میکردم آقای میرزاده تو خیابونا کجا مثلا داره شعار میده، یا فهمیدم که همون سالها از کنم که جهان رو ترک کرد.
همون کاراش اثر عمیق گذاشته به شما که دوست دارید در مهمونی شامتون دعوت کنید ازش.
بله، اون به من عرض کردم که یاد دادش که زندگی آدم میتونه چگونه با جامعه در هم بیامیزه. اون لطف و محبتی رو که نسبت به بچه‌های مدرسه، بچه‌های فقیر مدرسه داشتش. ما زندگیمون بد نبود، به دلایل بیخودی رفته بودیم به جنوب شهر تهران، ولی یک محیط فقر زده و سختی بود و این آقای میرزاده که خب بعدن فهمیدم که دارای عقاید چپ بود و اینها، این به من یاد میدادش که آدم چگونه باید به جامعه فکر بکنه، نگاهش به خودش تنها نباشه و غیره. و بعدم آدم منضبط و دقیق و عرض کنم طرز درس دادنش، مثلا من همیشه عاشق درس دادن بودم ولی میخواستم درسم رو به سبک آقای میرزاده بدم. اونطور که اون گچ دستش میگرفت روی تخت نقاشی میکرد، مثلا میخواستش اعضا و جوارح بدن رو تشریح بکنه، برای ما بچه های ته شهر با آن گچ های رنگی میامدش اندام آدم رو میکشید، قورباغه میآورد سر کلاس تشریح میکرد که مثلا ضربان قلب چگونه نیست. آدم عجیب غریبی بودش و همیشه در من زندگی کرد.
رو به بر میگردن باز طلاقا، به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی، هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.
حالا میریم به مهمان سوم شما، بهرام بیضایی که سینماگر و نمایشنامه نویس و نویسنده بزرگ کشور ماست.
من در دبیرستان ابو مسلم که درس میخوندم در کلاس دهم با بهرام بیضایی که او هم در همون دبیرستان درس میخوند آشنا شدم. او 3 سال از من بزرگتر بود و در واقع او بود که من رو با محیط روشنفکری ایران چه از لحاظ شعر و چه از لحاظ سینما آشنا کرد و تسلطی که بر جریانات روشنفکری، بر جریانات خلاقه ادبی و سینمایی و اینها داشت بسیار مشوق من بود که من توی این راه عرض کنم که زندگیمو ادامه بدم و بمونم. و خب بعدم در دانشکده ادبیات چند سالی با هم دیگه باز همشاگردی بودیم به تفاریق از لحاظ سالهای تحصیلی و بعدم که دیگه دوست صمیمی و یعنی میشود گفتش که من از 15-16 سالگی تا انقلاب که ما رو از هم جدا کرد و دیگه کمتر هم دیگه رو دیده ایم صمیمیترین دوست من بود و اثرگذارترین آدم روی خط مشی که از لحاظ ادبی و سینمایی من دوست داشتم تعقیب کنم.
بهرام بیضایی از همون کلاس دوران دبیرستان این اطلاعات سینمایی و ادبی رو داشته یا بعداً بیشتر به شما تأثیری گذاشت؟
ببینید مسئله فیلم سازی یا کارگردانی تئاتر خب امکاناتیه که بعداً برای او پیش آمد، خیلی هم دیر پیش آمد، اما عشق او به سینما و تئاتر رو عرض کنم که ادبیات در همون دوران بسیار محسوس بودش و اصلا تأثیرگذار بود روی همه کسانی که با او دوستی و رفاقت داشتن. آدمی بودش که مثلا راجع به تئاتر مشرق زمین اطلاعات زیادی داشت، مرتب کتاب میخوند، میتونستش مدتها مثلا راجع به آثار شکسپیر برای آدم صحبت بکنه. بعد با هم مثلا وقتی که میرفتیم سینما و برمیگشتیم این میتونست تمام اون فیلم رو پلان به پلان برای ما تعریف بکنه، تشریح بکنه، موسیقیش چگونه بوده. آدم بسیار یه به نظر من یه نابغه‌ای بودش، حالا توی فرهنگ ما اونجور که شاید و باید بهش اجازه رشد ندادن. من فکر میکنم یه چهره عجیب غریب نسل ما بود.
یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب قافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه قافل بودم من.
میریم به مهمان چهارمتون خلیل ملکی که از رهبران حزب توده بود که بعد جدا شد دیگه، درسته؟
بله بله. البته اتفاقا واسطه آشنایی با خلیل ملکی هم بهرام بیضایی بود که به من گفتش که خلیل ملکی مثلا کلاس پنجم دبیرستان که بودیم او به من گفتش که خلیل ملکی هفته یک بار در بالای سینما سعدی یه جایی رو کرایه کرده، یه دفتری رو برای مجلش، و در این حال بچه ها جمع میشن پای سخنش مینشینند و غیره، و با هم یه روز رفتیم اونجا دیگه موندگار شدیم اونجا دیگه. خلیل ملکی هر هفته کلاس داشت، راجع به مسائل سیاسی روز صحبت میکرد و به هر حال میتونم بگم که کلید این که من به سیاست هم علاقه مند بشم و به مسائل سیاسی رو من در کلاس خلیل ملکی زدم استارتش رو. در اواخر دهه 30 بودش که او فقط خودش رو در واقع یک روزنامه نویس میدونست، مجله در می آوردش و دوست داشتش که جوونا رو دور خودش جمع بکنه. حتی داده بود مثلا 3 اتاق داشتش اون آپارتمان بالای سینما سعدی، یه قسمتش رو داده بود آبدارخونه کرده بودن، چای و قهوه و لوبیا میدادن، مقداری صفحه شطرنج و اینها گذاشته بود اونجا که ما روزای دیگه هم میرفتیم اونجا مثلا شطرنج بازی میکردیم. هفته یک شب به بهرام بیضایی اجازه داده بود که بره از سفارتخونه های مختلف فیلم های اون کشورها رو بگیره. این انجمن فرهنگی ایران امریکا آپارات کرایه میداد، میرفتیم آپارات رو میگرفتیم، با این فیلم ها میبردیم اونجا در اون سالن کوچیکی که داشت این فیلم ها رو نشون میدادیم، خودش هم میشست و در تحلیل این فیلم ها صحبت میکردیم و غیره. خیلی به هر حال محیط فرهنگی، کلاس فرهنگی خارج از دانشکده بود که از دانشکده مؤثرتر بود در تربیت آدم ها. داریوش آشوری توی اونجا اون موقع بودش، اونجا از کاتوزیان بود، کسانی بودند اونجا که همه بعدن در کار خودشون موفق شدن.
از لحاظ سیاسی هم خلیل ملکی بر شما تأثیر گذاشت آقای نوری‌علا؟
100%. خلیل ملکی به من آموخت که ایدئولوژی چه خطری داره، چه عرض کنم که دست‌اندازهایی در زندگی ایجاد میکنه. به من آموخت که بین یک تقابل تاریخی در زندگی بشر هست بر اینکه فرد و جامعه در مقابل همدیگه اولویتشون با کدومه، و او گفتش که من دوست دارم که بگم که انسان حیوان اجتماعیه، بنابراین اجتماع باید وجود داشته باشه تا انسان بقا پیدا بکنه و سیاست باید در جهت حفظ جامعه باشه در مقابل تعدیات فرد. یعنی چپ و راست رو اینجوری برای ما تعریف میکرد و در نتیجه این رو هم مثل یک نهالی در ما کاشت که وقتی که به هرچه نگاه، و در این حال اون ایدئولوژی رو تنها به مسائل زمینی مربوط نمیکردش، حتی معتقد بودش که مذاهب و غیره هم نوعی ایدئولوژی هستند، و در واقع میشود گفت بدون اینکه کلمش رو به ما یاد بده ولی از ما یه آدمهای معتقد به سکولاریزم ساخته بود، سکولاریزم دموکراتیک. در واقع
این سکولاریزم دموکراتیکی که شما امروز ها خیلی به حال دنبالش هستید و تبلیغ میکنید و اینا، پس ریشش تا حدی برمیگرده به
100%. من همیشه گفتم که در این زمینه اون معلم من و دوستانم بوده.
رو به بر میگردن باز طلاقا، به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رون عقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی، هنوز تو اون کوچه رون عقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
خب میرسیم به آخرین مهمانتون، نادر نادرپور.
نادر نادرپور شاعر بزرگی بودش، هرچند که سبک شعری که اون اداره میکردش با اون که من علاقه من بودم بهش تنافر داشتش، و قبل از اینکه با نادرپور آشنا بشم زیاد فکر نمیکردم که مثلا این شاعرایی که کلاسیک نو هستند اهمیتی دارن، ولی در واقع رابطه من با نادرپور رابطه شعری نبود یا رابطه ادبی، بلکه من آشنایی نزدیکم با نادرپور در جریان تأسیس کانون نویسندگان ایران پیش آمد که ما 9 نفر بودیم که تصمیم گرفتیم این کانون رو به وجود بیاریم، و این کانون در واقع از همون ابتدای خودش به 3 دسته تقسیم شده بود. یکی دسته عرض کنم که توده‌ای ها بودند که بهازین و کسرایی و سایه در واقع نمایندگیش میکردند. یکی هم دسته دار و دسته آل احمد بودند که از اسلام کاظمیه بگیریم تا نمیدونم براهنی، خود خانم دانشور و اینها، اونها هم یک کم بودند. اما ما دلمون با هیچ کدوم این دوتا دسته نمیرفتش، دنبال یه چیز جداگانه‌ای بودیم. و نادرپور، البته میدونید که نادرپور در حزب توده بود، با خلیل ملکی از حزب توده انشعاب کرد، سالها با خلیل ملکی کار میکرد و معتقد به یک چیزی به نام نیروی سوم بود که در مقابل مذهب و کمونیسم استالینستی در واقع موضع بگیره. بنابراین در داخل کانون نویسندگان ما یک جبهه سومی رو به رهبری نادرپور تشکیل داده بودیم، و در این حال خب کانون نویسندگان فرصتی رو فراهم میکرد که آدم اشراف بیشتری به شخصیت‌ها و ساختار شخصیتی روشنفکران تراز اول ایران داشته باشه، و در اونجا من دیدم که نادرپور یکی از اصولی ترین و شریف ترین آدم هایی بودش که میتونست معلم اخلاق آدم باشه در زندگی، در اظهار نظر راجع به مسائل، قضاوت کردن راجع به مسائل، رو در وایسی نکنه، مصلحت اندیشی نکنه، و از این لحاظ تاثیر عمده ای روی شخص من گذاشت.
لوری علا، حالا ما مهموناتون رو شناختیم، حالا با شام به اینا میخواییم چی بدیم شما؟
خب این مشکل ترین قسمت کاره، برای اینکه متاسفانه من فرصت اینکه زیاد آشپزی یاد بگیرم رو نداشتم. میتونم حتی سفارش بدم از یه رستوران نزدیک خونه یا اینکه کمک بگیرم در این زمینه. من دوست داشتم مثلا اونها رو با پلو و خورش بادمجون مهمون کنم.
به به به،
واقعا هم خوب.
از غذایی که دوست داری؟
خیلی دوست دارم.
آها.
بله، این من فکر میکنم که مادر من یکی از کسانی بودش که این غذا رو بسیار خوشمزه درست میکرد و حالا هم البته زیر سایه خانم میرزادگی که هستم گهگاهی که لطف میکنه و خورش بادمجو درست میکنه من جشن بزرگی میگیرم.
حالا مهماناتون دارن خورشت بادمجو رو میل میکنند و یا خوردن و منوچهر سخایی گوش میدن. میخواستم ببینم سر میز شام چه خبره، این مهموناتون با شما درباره چی صحبت میکنید، نگرانی هاتون چیه، مسئله چیه؟
من اگر که توانایی این داشتم که این آدم ها رو واقعا دور هم جمع بکنم، در ابتدای جلسه بهشون میگفتم که شما در چند موضوع معلم من بوده اید. عشق به هنر و ادبیات از یک سو، عشق به آزادی و سکولاریسم از سوی دیگه، و عشق به میهن. این پنج نفری که من به شما میگم به نظر من همشون کسانی بودند که ایران براشون یک پاره وجودشون بود و همیشه دوستش میداشتن و در نتیجه میشود گفتش که وطن دوستی رو هم من از اینها آموختم. بنابراین در ابتدای مهمونی در واقع میگفتم که شما معلم من بودید در این زمینه ها و من دلم میخواد که شما امشب جوری بشید و قضاوت بکنید که این موجودی رو که ساختید تا چه حد بهش نمره میدید. و میشستم پای صحبتشون ببینم که هر کدوم آیا از من راضی هستند یا نه. خلیل ملکی که هم معلم من بود، هم معلم بهرام بیضایی بود، هم یار نادرپور بود، بنابراین این سه نفر که مسلماً با هم خیلی راحت میتونن بشینن راجب هم خاطر پردازی بکنن، هم راجب اوضاع کنونی مملکتمون با هم صحبت بکنن.
بسیار خوب، امیدوارم به حال به مهموناتون خوش بگذره. در مهمونی شما آقای اسماعیل علا، محمد میرزاده، بهرام بیضایی، خلیل ملکی، نادر نادرپور، با شنیدن موسیقی کلاغ‌های منوچهر سخایی. خیلی از شما ممنونم آقای نوری‌علا که در برنامه میزبان شرکت کردید.
من هم از شما تشکر می‌کنم.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.